بسم الله الرحمن الرحیم. فار جفه جلسه 59 تاریخ 22/1/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در بحث دیروز، بخش پایانی اون، این بحث و محضر شریف شما دوستان مطرح کردیم که آیا اسلام سبی ممیز ان بصیرتن قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست. گفته شد که بله، اسلام او قابل پذیرش هست و این روایاتی که تحت عنوان رفع القلم به امثال ذلک مطرح شده یا عمد السبیه خطاون، اینها موردش اینجا نیست. برای تایید مسئله هم به دو روایت در این زمینه محضرتون تمسک کردیم. پرسشی که امروز مطرح می شود، به دیروز هم اجمالا خدمت دوستان وعده دادیم، این است که آیا اگر بچه مسلمانی حالت ارتداد پیدا کرد، یعنی بچه است، صبی است، و به تعبیری انکار کرد اسلام را، آیا حکمی درباره این صبی دارای حالت ارتداد از احکامی که مربوط به کافر بود جاری می شود یا نه؟ به خصوص که ما طبق ضابطه‌ای که قبلا محضر مبارکتون عرض کردیم، اگر مسلمانی حالت کفر پیدا کند، ارتداد او ارتداد فطری است. سوال این است که در ارتداد فطری این بود که آیا اسلام او، توبه او قبول می شود یا نمی شود؟ آیا واجب القتل است؟ آیا اگر همسری دارد از او جدا می شود؟ آیا عده باید نگه بدارد، عده وفات زوجه او، و اموال او تقسیم می شود؟ بالاخره از این احکام چارگانهی که ما در رابطه با مرتد فطری مطرح کردیم، نسبت به این فرد بچه مسلمان کدام یک از اینها جاری است؟ اون چیزی که گفته شده و قاعدتاً هم باید همین باشد این است که ما از یک سو حکم به نجاست او میکنیم، یعنی احکام کافر در این زمینه بر او جاری میشود، چون بالاخره با این حالتی که از خودش نشان داده الان یهودی است، الان نصرانی است، چون اعتراف کرده اسلام را رد کرده. اما سایر احکامی که معمولا در رابطه با مرتد فطری جاری می شد در مورد او جاری نمی شود. و این هم به خاطر حدیث رفع القلم هست، چون در حدیث رفع قلم دلالت داشت که صبی ملزم به تکالیف نمی شود، یعنی تکالیف الزامی نسبت به صبی ملغاست تا اینکه حالت احتلام پیدا کند. بنابراین تا بالغ نشده قول او فعل او عرشبت خدمتون دارای اعتبار نیست. بعد که بالغ شد اگر از اون چه گفته بوده در زمان سبابت برگشت سبیها و اگر احیاناً برنگشت، اون موقع اون احکام برش مترتب می شود مثل سایر مکلفین. منتها این سوال در ذهن دوستان الان شاید آمد ولی مطرح نکردن، این است که اگر رفع القلم هست شما چرا تفصیل قائل می شوید؟ از یک سو می گویید که حکم نجاست بر او جاری می شود و در اداد یهودی یا نصرانی در میاد، و از سوی دیگر هر شبت که می فرمایید که حکم قتل او جاری نمی شود، مثلا اگر مالی دارد تقسیم نمی شود و هاکزا بقیه احکامی که در رابطه با مرتد بود. این تفاوت چیست؟ از یک سو هم می فرمایید که قول و فعل سبی حدیث رفع القلم شاملش می شود، به اون هم معتبر نیست. چرا یه گوشه کار را معتبر دانستید گوشه دیگر کار را معتبر ندانستید؟ این را فقها متعرض شدن و گفتن علت این که ما حکم نجاست را جاری می کنیم نه از باب این است که سبی را ملزم کرده ایم، چون سبی به خاطر رفع القلم احکام الزامیه درباره او جاری نمی شود، که انما مکلفین را، سایر مکلفین را ملزم کرده ایم که اجتناب کنند از این فرد، ولو به ظاهر حکم به نجاست این می کنیم، اما در متن واقع چون حکم الزامی در رابطه با این جاری نمی شود، در متن واقع الزام کرده ایم سایر مکلفین را که از این فرد اجتناب کنند. بنابراین ما از شبت خدمتون حدی بر او جاری نمی کنیم، چون روایات ما میگه حد ثابته دارد، قاعده دارد. بنابراین فقط به همین مقدار بسنده می کنیم، چون قبل از احتلامه، قبل از بلوغه، فقط حکم نجاست اونم برای پرهیز دیگران، الزام سایر مکلفین هست. حالا روایاتی که تو این زمینه داریم دوستان فاضل، من یکی دو تا روایت محضرتون عرض می کنم که از این دو تا روایت ببینیم چه برداشتی می کنیم. یکی روایت حماد ابن عیساست، عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام قال لا حد على مجنون حتی یفیق، بر دیوانه حد جاری نمی شود مگر اینکه دیوانه حالش خوب بشود، ولا على صبی حتی یدرک، بر صبی هم حد جاری نمی شود مگر به مرحله درک برسد که اون کنایه از بلوغه، ولا على نائم، بر شخص نائم هم حد جاری نمی شود حتی یستیقظ، تا بیدار بشود. این وسائل جلد 18 کتاب قضا و شهادات باب 8 از ابواب مقدمات حدود حدیث 1. و همچنین روایت زید کناسی یا کناسی عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت الغلام اذا زوجه ابوه و دخل به اهله و هو غیر مدرکن، بچه بوده زن براش گرفته و واقعا انجام شده و هو غیر مدرکن، اتقام علیه الحدود، آیا حد بر این غلام و پسر بچه جاری می شود؟ الا تلک الحال، مثلا عرض شود خدمت شما به این که مثلا اگر کاری کرد حدی بر جاری می شود. قال اما الحدود الکامله، اما حدود کامله، التي يؤخذ بها الرجال، حدود کامله ای که رجال با اون به اصطلاح حد زده می شوند، فلا، نه حد کامل برای جاری نمی شود. ولیکن یجلد فی الحدود کلها على مبلغ سنه، متناسب با سنش بالاخره یه تعدیب هایی در باره او انجام می شود، کشش و ظرفیت او. ولا تبطل حدود الله، عرض شود خدمتون، ولا تبطل حقوق المسلمین، وسائل جلد 18 کتاب قضا و شهادات، عرض شود باب 8 از ابواب مقدمات حدود، حدیث 1. پس جنبندی این شد. پرسشی دوستان مطرح کردن، من پرسش این بود که اگر سبی مسلمان پرورش یافته در خانواده مسلمان، بالاخره رفته سراغ این شبکه‌های مجازی، باغ سبزی براش نشون دادن که حالا اسلام چه است، هر روز می‌بینید چقدر تبلیغات علیه اسلام واقعا دارن می‌کنن، فوق العاده است. یعنی اگر جوانان ما، نوجوانان ما خودشون رو حفظ کنن، باید یک پایه قوی و استواری داشته باشن. یعنی وظیفه پدر و مادرها واقعا الان سخت‌تر از گذشته است. اگه بچه را رها کنن و بسنده کنن به همین آموزش هایی که توی مدارس بچه ها میبینن و خودشون سرمایه گذاری دیگری رو بچه ها نکنن، بلاییست. امروزه تبلیغاتی که شبکه های مختلف مجازی علیه اسلام، علیه مقدسات، یه روز غدیر رو زیر سوال میبرن، یه روز برنامه دیگر رو زیر سوال میبرن، بالاخره بچه آمد و تمایل پیدا کرد به یهود و نصارا و امثال ذالک. حالا داستان چست فرق قائل شدیم بین حکم به نجاست، اونم به خاطر اجتناب دیگران چون اعتراف کرده، ولی احکام حد بر جاری نمیشه چون به سن بلوغ نرسید. مسئله 385، چی؟ شما که از بزرگانید، اینطور نیست؟ عبادات سبی پذیرفته است، آثار برش بار می شود، اگه انجام داد، اگر مالی دارد ارشود جان او محفوظ می ماند، خیلی آثار برش بار هست، حق دماء مسلمین شامل او می شود. ما دیگه آشیه نزنید، دارم میگم دیگه، اثر می خواد دارم میگم به دیگه، حق دماء ارشود ارث رو او میرسد، اینا آثار میخواد دیگه، آثار اینا، اگه عبادتی انجام داد ولو الزام ندارد، اگر عبادتی انجام داد عبادتش، اینا آثار دیگه، چی میخواد دیگه؟ عرض کردیم دیروز شما تشریف داشتید، ما هم در محضر شریف شما بودیم، شما بزرگوار آقای من دیروز معلومه که با ما نبودید، من گفتم حدیث رفع القلم و امثال ذلک مربوط به دیات و ایناست، ولذا گفتیم روایاتی هم که وارد شده و استناد به رفع القلم شده موردش اونجاست. باز تکرار میکنید، نمیگم الزام، چقدر شما چرا اینطوری میفرمایید؟ من که الزام نگفتم، من نگفتم ملزم به اسلامه، اسلامش پذیرفته میشود یا نه، میگیم بله اسلام پذیرفته میشه، الزام هم که من نگفتم. رفع القلم، معنای رفع القلم یعنی تکالیف الزامی به گردنش بذاریم، دیه باید بده، چه کار باید بکنه، این روایات مربوط به اونجاست. اسلام آمده با طیب خاطر پذیرفته، کسی هم که مجبورش نکرده، امر ثمرش هم که دارن میگم که گوش نمیدی، ثمرش هم میگم اگه مالی تقسیم شد به ارث میرسه، مسلمان شده دیگه ارثش میده، ثمرش اینه که اگه عبادت مستحبی انجام داد عبادتش قبوله، ثمره اینه که دیگه مالشو تقسیم نمی کنن اگه از دنیا رفت، اینه ثمره، یه خود اینه ثمره. خب عرض شود محضر شما بین که مسئله 385 لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبه تعریض نفسه للقتل بل یجوز له الممانعه من و این وجب قتله علی غیره. دوستان یادشون هست ما در رابطه با مرتد فطری همین الان هم عرض کردم محضر دوستان، در رابطه با مرتد فطری یکی از دوستان بگن ما چه حکمی دیروز دادیم راجع به مرتد فطری، گفتیم اسلام او پذیرفته است یا نیست؟ بله؟ طبق توضیحی که ما دادیم برخلاف نظر بعضی توبش هم پذیرفته است یا نیست؟ اما چی بود؟ اما اون چهار حکم را ما جاری میکنیم، یجب قتلو یا قسم اموالو، تبین و زوجتو، مرتد فطری و عده وفات. حالا سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر کسی شد مرتد فطری، سید میفرماید بر مرتد فطری بعد از توبه، یعنی بعضی این که مرتد فطری آمد توبه کرد، آیا لازمه صبح تاکسی بگیره برود دادگستری و بگه من مرتد فطریم منو بکشید؟ سید میفرماید نه، لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبه لا یجب تعریض نفسه للقتل، لازم نیست خودشو در معرض کشتن قرار بده، بل یجوز له الممانعه من، بلکه جایزه به یه شکلی خودشو پنهان کند، فرار کند، هرچه بعد بلیط بگیره اگه اینجا مثلا مسئله بوده برود جایی که نمیشناسنش، یجوز له الممانعه من، جایزه که ممان. اما جان حل اسلامو بله هر شبت محضر شما بین که، اما سوالی که مطرح است اینه که چون اگر کسی مرتد فطری شد ولو توبه بکند گفتیم یجب قتلو، این ممانعت خودش و این که واجب نیست خودشو در معرض قتل قرار بدهد یک طرف ماجراست، اما اگر کسانی متوجه شدن که این مرتد بفرمیدا فطری هست ولو بفرمیدا توبه کرده و این وجب قتله علی غیره، یعنی دیگران میتونن اینو بکشن اما خودش لازم نیست خودشو در معرض قرار بدهد. اینجا دو تا مسئله ما داریم، ظاهر امر علی ما یستفاد که سید متعرض یک فر از این دو فر شده و حالی که مسئله یک فر ندارد و مسئله دارای دو فر است. مسئله فر اول این است که یک بار ارتداد در نزد حاکم ثابت نشده است و یک بار این است که ارتداد در نزد حاکم بفرمایید ثابت شده است. سوال ما از مرحوم سید میتونه این باشه، آیا اینی که شما فرمودید مرتد فطری بعد از توبه لازم نیست خودشو در معرض قتل قرار بده مربوطه به کجاست؟ آیا مربوط به زمانی است که ارتداد او در نزد حاکم ثابت نشده است یا زمانی است که ارتداد او در نزد حاکم ثابت شده است؟ ما در رابطه با صورت اول که ارتداد در نزد حاکم ثابت نشده، یعنی شهودی نیامدن شهادت بدن و حاکم به جمع‌بندی نرسیده، عرض شود خدمتون این حرف سید حرف خوبی است، لا یجب واجب نیست، بلکه حتی بعضی ادعا کردن که حرام است که خودشو در معرض قتل قرار بده، عرض شود خدمت شما، یعنی بیاد بگه که حاکم ما آماده ایم ما را بکشید، بلکه میتواند چون هنوز پیش حاکم نرفتن و حاکم قضاوتی نکرده میتونه شهود را رد کنه، شهادتشون را انکار کنه، فرار کنه و امثال زیاده. قبل از اقامه دعوا در نزد حاکم. عرض شود خدمتتون این که حاضا اولا دلیلش هم این است که اظهار معصیت، کی گفته لازمه آدم حتما بیاد اظهار معصیت کنه؟ اصلا اظهار معصیت و اینکه انسان سر خودشو بیاد افشا کند و موجب فضاحت و حتی حرمت خودش بشه در اسلام گفتن حرامه. بنابراین تا زمانی که ارتداد در نزد حاکم با اقامه دعوا ثابت نشده، این میدان براش بازه، میتونه از صحنه بگریزد، میتواند اساسا خودشو به حاکم معرفی نکند. کی گفته حتما آدم گناهانی که اینجا کلیساست که آدم بیاد تو کلیسا اقرار به گناه بکنه؟ نه، نیاز نیست اقرار به گناه بکنه، بین خودش و خدا فرضاً توبه هم کرده. اما صورت دوم اینطور نیست. صورت دوم این است که نه، اقامه دعوا شد، شهود هم آمدن شهادت دادن، به اتفاقاً حاکم هم شهادت شهود را پذیرفت. عرض شود خدمتون اینجا چون حکم حاکم باید تنفیذ بشود، عرض شود خدمتون این که فرار کردن دیگه جایز نیست. رد حکم به منزله رد به اصطلاح قول امام است، الراد علینا کالراد بفرمیدا علی الله. این حاکم فرض اینه که حاکم شرعی است، به چه دلیل میخواد رد کنه از زیر بار حکم حاکم که در یه جامعه اسلامی در یه جامعه دینی داره قضاوت میکنه و بر اساس اون نصوصی است که از ناحیه ائمه ما مثلا در باب قضاوت وارد شده این داره قضاوت میکنه؟ نه، راد بر حاکم راد بر ائمه است و راد بر ائمه راد علی الله است و در نتیجه فرار جایز نیست و اینجا واجب خودش رو در معرض قرار بده تا حکم حاکم تنفیذ پیدا کنه. لذا ما محضر مبارک دوستانمون عرض میکنیم این که سید فرمود، حواس علما اینجاست، این که سید فرمود لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبه تعریض نفسه للقتل، این مال کجاست؟ مال قسم اول است که هنوز در نزد حاکم ثابت نشده، اما اگر در نزد حاکم ثابت شد اونجا باید حکم حاکم تنفیذ بشود و تنفیذ حکم حاکم یکی از راهاش اینه که خود این فرد مقدمات رو فراهم کنه. بله حاکم میتونه، حاکم میتونه اقامه دعوا کنه، شهود رو ببینه، همه مقدمات کار رو میتونه فراهم کنه، منتها بستگی داره اینکه ثابت بشود یا نشود. من عرض کردم بله بله بله، شما فرض اینه که نبوده تو بعضی از درس ها نبوده دیگه. ما فرق قائل شدیم بین مرتد اصلی و ملی از یک جهت و مرتد فطری از جهت دیگر. در مرتد اصلی و ملی عرض کردیم به محض اینکه توبه کرد اسلام آورد، تمام احکام مسلمان برش بار می شود، نه قتلش جایز است، نه زنش جدا می شود، نه عده زن نباید باید نگه بدارد، نه تقسیم اموال، هیچ کدوم در کار نیست. ولی در رابطه با مرتد فطری بین ما و بین بعضی از بزرگان این بحث مطرح شد که مرتد فطری چه وضعی دارد. بعضی گفته بودن مرتد فطری اصلا روی زمین نباید باشد، نه توبهش قبوله، نه اسلامش قبوله، کشته می شود، زنش جدا می شود، عده نباید نگه بدارد، اموالم تقسیم. ما فرق قائل شدیم، گفتیم مسئله توبه و مسئله اسلام یه مطلبه، توجه فرمودید، لذا بدن پاک می شود اون آثاری که در رابطه ده. اما حکم قتل، حکم جدایی، این جدای از مسئله توبه است، یعنی الزاماً هر توبه‌ای به دنبالش برداشتن سایر احکام نیست. ما در مقابل اونا قرار گرفتیم که اونا میگفتن اصلا توبهش پذیرفته نیست، ما نه میگیم توبهش پذیرفته است، تو قبرستان مسلمان ها دیگه دفنش میکنن، ولی اون چهار حکم سر جای خودش باقیست و تغییر نمی کنن. این حرف را قبلا مفصل زده. التاسع التبعیه، چرا؟ نه به این وجه به قتل و علاقه در فرض اول هم هست عزیز من. ممانعت یعنی خودش میتونه ممانعت بکنه، اما دیگری چی؟ به این وجه به انعن وصلیت مربوطه به جای دیگه نیست. بابا جونم من که دارم خدمتتون میگم، میگم از ناحیه خودش اگه تونست جلوگیری بکنه بکنه، اما این منی از دیگران لازم نیست خودشو در معرض قرار بده، اما اگه دیگران مطلع شدن میتونن برخورد باش بکنن. خودش واجب نیست که در معرض قرار بده، تا اونجایی هم که میتونه راه فرار پیدا کنه. اما اگر زید متوجه شد، امر متوجه شد، چون این نسبت به عامه للمسلمین، همه مسلمین این حق را دارن نسبت به این مرتد فطری، این مربوط به فرع اول آجا دقتی بفرمایید ما خدمتون هستیم. التاسع التبعیه، اولا یه سوال مطرح می شود، چون توضیحی که راجع به تبعیت می دیم این سوال مطرح می شود که آیا این تبعیت یه چیز جدایی است که ما اسمش بذاریم قسم نهم از اقسام مطهرات، یا این تبعیت در دل اسلام است؟ عده‌ای آمدن گفتن تبعیت یه امر جدایی نیست، بلکه تبعیت در دل اسلام است، یعنی از آثار اسلام هست که اروز هم عرض کردیم اگر کسی اسلام آورد از باب تبعیت این فضولات بدن او عرض شود خدمت شما، به این که اینا هم چی می شود آقا؟ پاک می شود. خب این تبعیت یه چیز خاص نیست، این از باب همون اسلام، آثار اسلامه. لذا تبعیت یک امری در عرض و قسیم اسلام نیست، از آثار اسلامه که این مثال بار میشه. حالا در این حال ادهی به خاطر حالا جهتی که داشته تبعیت را جداگانه مطرح کردن. التاسع التبعیه و هیه فی موارد، تبعیت در چند مورده، احدها تبعیت و فضولات کافر المتصلت بی بدنه، کمامر به قول اون طلبه گفت همونطور که در کمامره گذشت عرشبت کمامر، یعنی همونطور که در بحث اسلام ما گفتیم عرشبت که فضلات کافر که متصل به بدنش هست، آب دهانش، عرقش، اخلاطش، چرکهای بدنش، اینا رو ذکر کرد. بنابراین عرض شود خدمتون این که اسلام انسان را پاک می کند و فضلات او که متصل به بدن اوست اینها به تبعیه پاک می شود، و دیگه نمیگن موی او مثلا نجس است، وسخ او، چرک بدن او نجس است و امثال ذلك. این مورد اول از موارد تبعیت. پس یکی از آثار تبعیت که موجب پاکی هست همینه که اون چی که مربوط به متصل به بدنش هست پاک میشه. دو، نماز، همون بحثایی که قبلا مطرح کردیم، همون خصوصیات که مطرح شد، فرش و لباس و اینا را هستم عرض کردم خدمتون. بله. از ثانی تبعیت و ولد الکافر لهو فی الاسلام، یکی از مصادیق تبعیت اینه که بچه کافر تابع پدر می شود، اگر اون مسلمان شد اینم حکم اسلام بر جاری می شود. امن کان تبعیت ولد الکافر، عرض شود لل مثلا کافری که اسلام آورده، ابن کان اونی که اسلام آورده پدر باشد، او جدن پدر بزرگ باشد، او امن مادر باشد، او جدتن مادر بزرگ باشد، همه اینها به تبع از شبت خدمتون اسلام آوردن پدر، مادر، جد، جده، بچه ها هم از شبت این حکم پیدا می کنن. حالا ما انشاءالله توضیح خواهیم داد بین اولاد صغار و اولاد کبار، آیا این حکم هم مورد نظر در باب اولاد صغار هست و هم کبار یا متفاوت بینها. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد ششم جواهر این عبارت را دارد، عرشبت به یتبعه ولده فی الطهاره، یعنی تابع می شود ولد این کافر مسلمان با پدرش در طهارت، بل اسلام سواء کان ابا و اما الحاقا به اشرف الابوین. اشرف ابوین در اینجا همونیست که بفرمایید مسلمان هست. این هم راجع به این مطلب جواهر جلد 6 صفحه 299. و این بر اساس قاعده است که آیون دارن، قاعده معروفه است که میگن تابع اشرف ابوین شدن. منتها سوالی که در اینجا هست اینه که مدرک این قاعده چیست؟ انشاءالله حوصله کنید فردا روایاتی که در این زمینه وارد شده ببینیم بیانگر چیا جا؟ ها ها، من عذرخواهی میکنم، شهادت امام هادی دیگه. بله بله، فردا شهادت امام هادی است دیگه، ما حریم را نگه میداریم و فردا تعطیل محضر علما نیستیم. پس فردا انشاءالله محضر علما هستیم و این را بحث خواهیم. سلام علیکم.